چند دقیقه در اختیار دکتر باشه و بعد حتما برمیگردیم به شما برای پرسش‌های دیگه هم حتما از شما استفاده خواهیم کرد. خیلی ممنونم از توضیحاتون آقای دکتر سیاوشی عزیز. حتما تاکید مقام معظم رهبری بر یک مفهوم ساده شده و ساده انگارانه از نفوذ نیست. حالا مثلا اینکه جاسوسی بفرستن، رخنه بکنن در مسئولین و مثلا کسی بخوان حالا خودنی کنه بخرن، تطمیع بکنن، مهره چینی بکنن، اینا که همیشه بوده در تاریخ استعمار، اصلا در تاریخ سیاسی این کارا متداوله. حتما نقطه نظر مقام معظم رهبری بر یک سری معانی و لایه‌های عمیق‌تر نفوذه. چون امروز برنامه‌مون مقدار مفهومی‌تره، ما هم در مورد این سطوح هم تو این فرصت صحبت بکنیم. مثلا یکی از اشکال نفوذ، حالا در مورد راهبردهای آمریکا داریم صحبت می‌کنیم، تغییر دادن ذهنیت، یعنی در واقع دستکاری معرفت شناسی ماست. حتی دستکاری درک ما از زیبایی، درک ما از هستی، درک ما از همه موضوعاتی که پیرامونمون هست، درک ما از مفهوم انقلابیگری، درک ما از خود جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی و غیره. یه بخشی از این نفوذ هم در واقع دستکاری در پسندهای ماست که تبدیل میشه به شکل زندگی. به نظر میرسه که سطوحی که در سالهای اخیر مقام معظم رهبری طرح فرمودن، مثل تهاجم فرهنگی، مثل تغییر در شکل زندگی که چند سال پیش مورد تاکید ایشون بوده، قدرت نرم، جنگ نرم، جنگ رسانه‌ای و نفوذ، اینا به نظر میرسه که در واقع سویه های مختلفی یک روح واحدند و اون روح، روح دشمنی آمریکا و دشمنی به هر حال جهان غرب با جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی ایران هست. شما چه ارزیابی دارید در واقع از این شیوه نفوذ که در حقیقت یک نوع نفوذ خیلی خزنده و نرمه و نیازی هم به فرستادن جاسوس و دردسر رو خدمتتون عرض کنم که کارهای سخت افزاری و اینا نداره، اگرچه آنها هم هست در جای خودش، یعنی دشمنی اونها در حقیقت اضلاع متفاوت و متعددی داره، یه بخشی از پازل هم پازل نفوذه. حالا می‌خوایم این پازل نفوذ رو به لحاظ مفهومی شما واکاوی کنید. چیز حدود مثلا 8 دقیقه هم در اختیارتون هست دکتر تا حوالی ساعت 18 و 10 دقیقه.
خواهش می‌کنم. این نکته‌ای که اشاره فرمودید بحث در واقع نفوذ فردی است، یعنی که یک نفری جاسوس یا افرادی رو می‌فرستن برای اینکه در جامعه مخاطب کاری انجام بده. ما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با تشکیل در واقع حکومت اسلامی، نفوذ وارد لایه دوم و اصلی خودش شده، نفوذ جریانی درست. یعنی جریان سازی به ویژه در عرصه فکری. دو هدف اصلی هم داره این نفوذ جریانی، یکی مخاطب اصلیش مسئولین هستند و دیگر مخاطبش در واقع مردم هستند. برای مسئولین هدف اینه، تغییر در دستگاه محاسباتی مسئولین، و برای مردم تغییر در اعتقادات و باورها، ذیل در واقع نفوذ جریانی. این که یک مسئولی احساس میکنه که بحث مذاکره با آمریکا و بحث در واقع پیش بردن اهداف جمهوری اسلامی ایران، ذیل مذاکره با آمریکا فقط به نتیجه میرسد.
بله، خودش یکی از مصادیق نفوذ
هست.
دستکاری کردن ذهن ما را به شیوه که ما اینجوری فکر کنه،
یعنی زائقه مسئول عوض شده.
چطور دکتر میشه نشون داد که این از طریق نفوذ اتفاق افتاده؟ چون خیلی ها میگن نه مثلا ما نظر مستقلمون اینه، واقعا تحت تاثیر نیستیم، نشستیم محاسبه هزینه فایده کردیم و نگاه در حقیقت حالا دلسوزانه هم به انقلاب اسلامی داریم، به این نتیجه رسیدیم که انقلاب اسلامی ایران مسیر اینطوری بیشتر میتونه طی کنه، بهتر میتونه طی کنه. از کجا میشه نشون داد که این در واقع ناشی از نفوذه؟
این متاثر از در واقع ادبیات حاکم تو عرصه بین الملل هست جناب آقای عابدی.
درست.
یکی از اساتید دوره دکتری من الان دیپلمات هست در یکی از کشورها.
بله.
تقریبا یک هفته بعد از در واقع شروع درگیری ها در درون سوریه این رو گفت به ما که کار سوریه یک ماه دیگر تمام است. چند سال پیش خیلی محکم میگفت، الان سفیر در یکی از کشورها. این ناظر به چیست؟ ناظر به اون در واقع ادبیاتی که حاکم هست تو فضای بین الملل. اینها میدونن اگر تغییری اتفاق میافتد در تونس، در مصر یا در کشور دیگری، این تغییر در واقع یک ادبیات خاص داره، ادبیات حاکم تو عرصه بین الملل پذیرفته شده است. برای همین میان همین رو توی سوریه هم در واقع تطبیق میدن، میگن خب مردم به هم ریختن، نارضایتی اجتماعی ایجاد شده است، پس ناظر به ادبیات بین الملل در واقع باید سوریه به هم بریزه و بعد از یک ماه در واقع کار بشار اسد و حکومت سوریه تمام هست. ناظر به همینه، یعنی ادبیاتی که به اینها منتقل می شود ادبیاتی است که در قالب اهداف استعماری است.
و خب ما چطور باید رصد بکنیم؟
متوجه نشدم.
اسکم چطور باید رصد بکنیم و در حقیقت مراقب باشیم؟
من برمیگردم به بیانات حضرت آقا. اجازه بدید من این نکته رو بگم. دقیقا همین در واقع یکی دو خط هست، گزارشی است که اندیشکده در واقع بنیاد دفاع از دموکراسی در امریکا این رو ارائه داده، بعد از توافق هسته‌ای این رو داره میگه. در توافق هسته‌ای این جنبه مثبت وجود دارد که شاید این توافق برای من تنها 10 سال زمان به منظور نابود ساختن حکومت ایران خریده باشد. ایالات متحده میبایست از فضای به وجود آمده از مذاکرات هسته‌ای با ایران استفاده کرده و شبکه حامیان غرب در ایران را فعال کند تا از این طریق تغییرات سیاسی در ایران به وجود آورد. در واقع توافق هسته‌ای کنونی فرصت منحصر به فردی را برای تمرکز بر تغییر ایران به دست می‌دهد. این که چطور باید رصد بکنیم، خب همین هاست. یعنی گزارش
هایی که سوالی اسخای می‌کنم برای روشن شدن موضوع میگم، وگرنه من کاملا با نقطه نظر استالی موافقم. خب این آیه گزارش محرمانه بوده یا یه گزارش رسمی و علنی بوده؟
دیگه اصلا بس محرمانه بودن مثلا خب نیست.
پرسش من در واقع اینجا شکل میگیره که از کجا معلوم مثلا پیچیده تر بودن نفوذ همین نباشه؟ مثلا حالا شاید با دادن این آدرس ها که میتونه مثلا آدرس درست یا آدرس اشتباه باشه، بخوان در حقیقت ما رو نسبت به تصمیمی که حالا ممکن برآیند در واقع نظام جمهوری اسلامی هم بوده، حالا به یک شکلی طبعا نسبت به اون مردد بکنن. من میخوام بگم که برای اینکه بخوام پیچیده تر بودن بحث نفوذ رو درک بکنیم، آیا شاخصی وجود داره؟ مثلا اگه این یک گزارش محرمانه بود، خب قطعا میشد روش حساب کرد، ولی الان یه نظری بوده ارائه شده
مطرح است،
شاید مثلا برای گمراه کردن بوده، شاید، البته به نظر نمیرسه، ولی خب من دارم عمومی احتمال عرض میکنم. اینا رو چطور باید ما قربال بکنیم؟ چون ما رو در یکی از راههای نفوذم در واقع دیس اینفورمیشن و میس اینفورمیشن، یعنی ما رو در لابلای دیتا ها یا اطلاعات متعددی قرار میدند که ما دچار سردرگمی بشیم و در این سردرگمی هم انسجاممون از دست بدیم، هم گفتارهای سیاسی پراکنده و متعدد درست بشه و هم اینکه نهایتاً به یک نتیجه نرسیم، چون تصمیم گیری در فضای پر از دیتا یا اطلاعات متعارض خیلی سخت‌تر از داده‌هایی که اون داده‌ها همگن هستن.
من در مورد این قضیه این رو باید خدمتتون این نکته رو عرض کنم که ببینید، شما مثلا فضای داخلی کشور ما فضای در واقع نگاه‌های سیاسی متفاوت هست و اینکه بسیاری از حرفا زده میشه ذیل این بحثایی که بین جناح‌های مختلف سیاسی با نگاه‌های مختلف در واقع مطرح هست در روزنامه‌های مختلف. خیلی راحته برای کسی خارج از کشور بیاد و بخواد فضای کشور رو رصد کنه، همین روزنامه‌های روز رو
درست
در ایران در واقع بررسی کنه، متوجه میشه نگاه‌ها چیست. برای همین این در واقع نوع گزارش‌های اندیشکده‌ها اول اینکه کامل فضاهای مختلف و تفسیرهای مختلفی است که بعد از برجام ارائه شده است. اونها ناظر به نگاهی که دارن به خودشون، اهداف در واقع جریان ایالات متحده که من میگم جریان استعمار، جریان در واقع استکبار، استکبار جهانی، اینها خودشون کاملا احاطه دارن در فضای جامعه امریکا، میدونن که هدف چیست و در قبال این هدف تحلیل های رای میدهند. توافقی انجام شده است، شاید نظر آقای جانکری، حالا به فرض اینکه در واقع اون نکته شما مد نظر باشه و بگیم این مد نظر آقای در واقع اوباما یا جانکری نبوده است، اما تحلیل های مختلف ناظر به سیاست های چند ده ساله امریکا اینه که اینها بعد از این توافق در واقع این نوع نگاه رو دارند برای ورود به ایران. برای همین اندیشکده های خودشون هم این تحلیل ها رو ارائه میدن، اصلا تو لایه‌های محرمانه هم مطرح نمیشه اینها.
پس یکی از ابعاد نفوذ در واقع همینطوره، یعنی به این شکل اتفاق میفته که ما رو متقاعد کنن نسبت به اتخاذ تصمیم های اشتباه یا پس از اینکه یک تصمیمی حالا به هر حال به هر دلیلی گرفته شد شروع کنن و اون رو وجه المصالحه یا دستمایه وارد شدن به ذهنیت ما، دستکاری های فکری، دستکاری های سیاسی، دستکاری های امنیتی و دستکاری های فرهنگی قرار بدن.
دقیقاً. حالا انشالله بعد از نماز هم عرض خواهم کرد خدمتتون و یک گام دیگری هم برمی‌دارن. این یک جور منطقی باید به نظر برسه، این حرف من
درست؟
خب برای اینکه منطقی به نظر برسه جامعه مخاطب باید این رو بپذیره، لذا برای مردم جامعه مخاطب هم برنامه دارند.
پس به نظر میرسه که موضوع نفوذ بسیار پیچیده است.
بله، گام‌های متعددی داره، پازل‌های متعددی
خیلی در موردش فکر شده و در واقع به یک شکلی انگار معماگونه است و از پیچیده ترین شیوه های حالا روانشناختی، سیاسی و رسانه‌ای استفاده میکنن تا یه موضوعی رو به خصوص برای لایه های اجتماعی عمومی تر جا بیاندازن و اونها رو دست بگیرن. خیلی ممنون دکتر، ما حتما برمیگردیم به همین موضوع، موضوع برنامه امروز، یعنی مفهوم شناسی نفوذ در فضای پس از برجام و علل تاکید دائمی رهبر انقلاب بر این امر. اما نزدیک شدیم به لحظات اذانگاهی، التماس دعا داریم از شما و به استقبال این لحظات میریم.
خب دوستان عزیز شنونده، التماس دعا داریم از یکایک شما هموطنان گرامی. به اطلاعتون میرسونم هنگام اذان مغرب و افق تهران ساعت 18:18 است. گوش دل و جان می سپاریم به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا؟ قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاء واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تبعكم
وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا صدق الله العلي العظيم.
أذان المغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد مرحوم مؤذنزاده اردبیلی.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طهرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
آرزو میکنیم طاعات و عبادات خالصانه شما قبول باشه به درگاه حضرت حق و سپاسگزاریم از این که همچنان با برنامه زنده گفتگوی سیاسی همراه هستید.
نفوذ خیلی مسئله مهمی است. نفوذ که ما میگیم، خب حالا بعضیا واکنش نشون میدن، آقا نفوذ، مسئله نفوذ جناحی شد، نمیدونم استفاده جناحی کردن. من به این حرفا کاری ندارم. خب استفاده جناحی نکنن. بحث بیهوده درباره نفوذ نکنن. اسم نفوذ رو بدون محتوای لازم مطرح نکنن. اینا رو ما کاری نداریم. ولی هر حرفی زده می شود، هر کاری، حالا کار جدی، از اصل واقعیت نفوذ غفلت نشه، غفلت نکنیم که دشمن در صدد نفوذ است. حالا من نفوذ رو مقداری تشریح می کنم که نفوذ چیست و چگونه است. از اصل قضیه غفلت نکنیم. حالا همدیگه رو جناها متهم کنن، این بگه آقا شما که گفتی مقصودت این بود، اون بگه نه شما که گفتی مقصودت این بود. خیلی خب، حالا مقصود هر چی بود، بالاخره واقعیت فراموش نشود. دشمن طراحی دارد میکند برای نفوذ.
شب شما بخیر شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. برنامه زنده گفتگوی سیاسی رو دارید میشنوید. امشب در خصوص مفهوم شناسی نفوذ در فضای پس از برجام صحبت میکنیم. دو میهمان بزرگوار در استودیو هستن، آقای دکتر مهدی سیاوشی و آقای دکتر غلام حسین یوسفی. و در این لحظه به ما پیوستن جناب آقای دکتر محمد جواد جمالی، نوبندگان عضو کمیسیون امنیت مجلس ملی مجلس شورای اسلامی، که پشت خط ارتباطی برنامه هستن. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر.
بنده هم خدمت جناب عالی، مهمانان گرامی و شنوندگان عزیز از سلام و ادب و احترام دارم.
سپاسگزاریم از اینکه با ما همراه هستید آقای دکتر. ما پرسش‌های متعدد و متنوعی رو در این برنامه تا این لحظه از دو میهمان عزیز پرسیدیم. من این پرسشی که در واقع در این لحظه تاکید بیشتر روش داریم و پرسش کردیم از دو میهمان گرامی، از شما هم میپرسم. خب مقام معظم رهبری تأکیدات و هشدارهای متعدد و مکرری داشتن در خصوص موضوع نفوذ. علل تأکید و هشدارهای معظم الله درباره تلاش آمریکا برای نفوذ به خصوص با استفاده از فضای بعد از برجام چی هست و ایشان در حقیقت انگشت تأکید و اشاره را بر کدام موضوعات دارند؟
بله، من حالا چون که در جریان مستقیم صحبت‌های عزیزان نبودم سعی میکنم که مقدمه کوتاهی در این رابطه عرض کنم. اینکه ما اولا باید بدانیم که مشکل استکبار و به خصوص امریکا و غرب با جمهوری اسلامی مشکل صرفا سیاسی اقتصادی منطقه‌ای نیست. یه مشکل ماهیتی با انقلاب اسلامی که حضرت امام فرمودن اسلام ناب محمدی وجود داره، چون خودش این انقلاب رو مانع از تحقق سیاست هایی که منجر به سلطه امپریالیسم و صهیونیسم بر منطقه میشه میدانند. بنابراین از هر راهی وارد میشوند که بتوانند این انقلاب رو به زانو برگرند. اولین موضوع همین بحث هایی بود که ما اوایل انقلاب داشتیم، بحث های تجزیه طلبانه به نام خلق های مختلف بر جنگ تحمیلی. بیشتر اوائل روی مسائل سخت افزاری کار میکردن، گو این که ما همون مواقع هم داشتیم کسانی که ربه بالای سازمان های مختلف سیاسی که با شوروی اون روز کار میکردن، خیلی هاشون با جاسوسخانه امریکایی در ارتباط بودن، از همون وقت این قضیه هم وجود داشت.
بله.
اما به نظر میرسه که بعد از شکستی که در موضوع جنگ تحمیلی و دفاع مقدس خوردن، به خصوص تو سه دهه گذشته فشار روی این موضوع بیشتر آوردن و اون پولهایی که توسط مجالس مختلف امریکا و کشورهای اروپایی برای مقابله با جمهوری اسلامی تصویب میشه بیشتر خرج همین موضوع میشه. در موضوع نفوذ همینطور که الان صحبت‌های مقام معظم رهبری هم من گوش می‌کردم و شما پخش کردید، بس این هست که ممکن است بعضی‌ها بگن که شما وقتی اینو مطرح می‌کنید با ما هستید، با دیگری هستید، یک مصادیقی رو براش تعیین کنم. به نظر من همینجا هم خودش یک نفوذی هست که برخی ها بیایند و افرادی رو به عنوان مصادیق مطرح کنند و دوباره این خودش به یک موضوع انشقاقگری صورت، یعنی تبدیل بشه که اصل